احترام کرد، یعنی به این معنی که من یک شخص بزرگ هستم. نه، در اینجا تو شخص بزرگ نیستی، شخص خودش بزرگ است، بزرگیت خودت در مقابلشان میده. زمانی که ما مثلا در دانشگاه میریم، یا زمانی که ما در محیط کاری میریم، یا زمانی که مثلا در یک اجتماع داخل میشیم، زمانی که میخواهیم که محفل را ترک کنیم یا اجتماع را ترک کنیم، با گفتن معذرت خواستن یا پوزش خواستن، این خودش در حقیقت ارج گذاشتن است و شخص مقابل یا در حقیقت خود احترام میکنی. یعنی ما با احترام کردن یا با تشکر گفتن یا با پوزش خواستن یا با معذرت خواستن ما کم نمیشیم، بنان ما بیشتر برای خود ارزش میگذاریم، بیشتر به کرامت انسانی انسان یعنی ارزش میگذاریم. در حقیقت ما یک انسان خلاق هستیم، در حقیقت ما یک انسان ساز هستیم.
سپاس از جناب عبدالجبار اکبری، روانشناس در شهر کابل. خب از رفتارهای مؤدبانه در جامعه با هم صحبت میکنیم. درباره موضوع خوب گپ زیاد زده شده، اما یگان ذره شعر خواندن هم روا باشه؟ عارفجان حسینی تهیه کننده برنامه، روا باشه؟ بله، میگه روا باشه. بله، گر تو خواهی که دلت در دو جهان شاد شود، همه کس از سخنت خرم و دل شاد شود، خاطرت یکسره از رنج و غم آزاد شود، با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است. خب بعد از این خوانش شعر بخش بعدی را میشنویم.
اینی 100% باید جبران کنم و او زباله که از دستم بروی زمین افتاده را بردارم و به سطل زباله منتقل کنم. او تذکر که طرف میتهم نابجا نگرم و تذکر بجا و شایسته.
دفعه اول چشم پوشی میکنم، گذشت میکنم، مرحله بعدی جدیتر و اگر نشد واقعا شخص و یک کسی که بی‌نزاکتی میکنه از او جمع دور بکنم که روی وضعیت تاثیر نکنه.
خب لحظات پایانی برنامه کافه صحبت است و اما گزارش هواشناسی یاد ما نروه.
سلام دوستان عزیز کافه صبح، سلام مجدد. امروز کابل صبحش با منفی 2 درجه شروع کرده، نهایتا تا 6 درجه افزایش دما داره. از طرف شب مردم کابل 2 درجه انتظار داشته باشن. امروز کابل آسمان ابری همراه با بارش باران تجربه میکنن. مردم عزیز شهرهای هرات، لشکرگاه، مزار شریف، میمنه و شبرغان تا 14 درجه را انتظار داشتند. در جلال‌آباد 17 درجه بلندترین دمایی که امروز داریم. قندهار، قندوز، پلخمری و خوست 12 درجه را تجربه میکنند و فراه، اسدآباد و مهتران 15 درجه. شهرهای خیلی سرد افغانستان قزوین و بامیان هستند با 2 درجه. فیض‌آباد امروز 8 درجه را تجربه میکنند، همچنین محمودراقی و ترینکوت. چاریکار 6 درجه، گردیز 3 درجه و قلات 5 درجه. گرمترین شهر افغانستان هم امروز 24 درجه است، اما با آسمان نیمه ابری و احتمال بارش باران. آسمان اکثر نقاط شهرهای افغانستان امروز ابری همراه با بارش برف و باران هست و جو ناپایداری در مناطق کوهستانی افغانستان داریم. درود بر شما عزیزان که همراه این بخش بودین.
خب امروز از این گفتیم که چرا و چقدر رفتارهای فردی ما مؤدبانه است و اما از فردا سه‌شنبه هم بگویم. چی میگیم فردا؟ فردا اینو میپرسیم که در جامعه شما، در جامعه شما چقدر رفتارها مؤدبانه یا غیر مؤدبانه است؟ در جامعه خودتان رفتارها چقدر مؤدبانه و غیر مؤدبانه است؟ اینو انشالله فردا بگویم برای شنوندای عزیز برنامه کافه صبح. ممنون که در کنار ما بودین عزیزان، روز خوبی داشته باشین و تا فردا سه‌شنبه خدا نگهدارتان.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارم، عجب حس غریبی دارم، عجب حس غریبی دارم. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. فرمانده شاخه خراسان شمالی داعش در افغانستان کشته شد. عبدالله اورکزای با نام مستعار اسلم فاروقی، سرکرده گروه تروریستی داعش شاخه خراسان شمالی در شمال افغانستان کشته شده است. طالبان کشته شدن فرمانده پاکستانی داعش را تایید کرده است. چند روز پیش نیز خبر کشته شدن خالد خراسانی، سخنگوی سابق گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان، در ولایت ننگرهار منتشر شد. داعشی ها مسئولیت بسیاری از حملات تروریستی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوت سال 2021 را بر عهده گرفتند. وزارت خارجه دولت طالبان ماه مارس را به عنوان زمان آغاز خط لوله گازی تاپی در خاک افغانستان اعلام کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان، در توییت اعلام کرد که در دیدار امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت طالبان، و رشید مردوف، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان، ماه مارس به عنوان زمان آغاز پروژه خط لوله تاپی مشخص شده است. به گفته بلخی، طرفین در این نشست که در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، علاوه بر خط لوله گاز تاپی، در مورد روابط دو جانبه دیپلماتیک و اقتصادی و همچنین همکاری‌های امنیتی نیز گفتگو کردند. به گفته بلخی، وزرای امور خارجه افغانستان و ترکمنستان در خصوص برگزاری نشست در کابل در 22 جنوری با هدف ادامه گفتگوها درباره پروژه تاپی توافق کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان، 3 روز پیش در رأس هیئتی به ترکمنستان رفته بود. خط لوله گاز تاپی از ترکمنستان آغاز شده و پس از عبور از افغانستان و پاکستان به هند منتهی می شود. طالبان پیشتر متعهد شده بود با به کارگیری 30,000 نیرو امنیت این خط لوله در خاک افغانستان را تامین خواهد کرد. دو کودک افغان بر اثر انفجار مرمی هاون عمل نکرده در ولایت بغلان کشته شدند. مسئولان ولایت بغلان روز یکشنبه اعلام کردند این مرمی هاون عمل نکرده در اطراف شهر پل خمری مرکز این ولایت منفجر شد که دو کودک دیگر نیز زخمی شدند. هفته گذشته نیز 8 کودک افغان در ولایت ننگرهار بر اثر انفجار یک مرمی هاون عمل نکرده کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. به دنبال این انفجارها و کشته شدن کودکان، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از جامعه جهانی خواست با کمک‌هایش برای پاکسازی مهمات و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ادامه دهد. پیش از این سازمان ملل با انتشار گزارش اعلام کرده بود در 6 ماه نخست سال 2021 در افغانستان بیش از 460 کودک بر اثر ناامنی به ویژه انفجار مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ کشته شدند. مردم افغانستان از کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به آنها قدردانی کردند. شهروندان کابل پایتخت افغانستان که از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ضمن قدردانی از این کمک‌ها گفتند که شهروندان بی‌بضاعت کابل کمک‌های دولت ایران را برای گرم کردن خانه‌هایشان فراموش نمی‌کنند. در ادامه کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، روند توزیع مواد سوخت برای خانواده‌های بی‌بضاعت و نیازمند شهر کابل از چند روز پیش آغاز شده است. سنگ زغال و چوب میان 100 خانواده نیازمند افغانستانی در کابل توزیع شده است و برنامه مشابه و کمک به تامین سوخت زمستان برای نیازمندان در ولایت بلخ و دیگر مناطق افغانستان در برنامه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. پیش از این کمک‌های مواد غذایی شامل آرد، برنج و شکر و همچنین کمک‌های دارویی ایران در قالب محموله‌های مختلف بین نیازمندان در افغانستان توزیع شده است. به گفته سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در افغانستان، بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ارسال کمک‌های مردم ایران برای مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران در بیش از 4 دهه گذشته همواره در کنار مردم افغانستان بوده و از آنان در برابر همه مشکلات حمایت کرده است. دانش آموزان افغانستانی به همت یک شرکت ایرانی می توانند به صورت رایگان به کلاس های درس مجازی دسترسی داشته باشند. به گزارش روز یکشنبه شبکه تلویزیونی پرستیوی، دانش آموزان افغانستانی به ویژه دختران مقطع لیسه یا دبیرستان که از زمان روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان نمی توانند در مکتب حضوری شرکت کنند، با دسترسی رایگان به کلاس های مجازی فیلم و مکتب از تحصیل باز نمی مانند. سال 2021 برای دانش آموزان افغانستانی سالی پرفراز و نشیب و مانع بود. مکاتب زیادی تعطیل شدند و دانش آموزان زیادی به ویژه دختران دبیرستانی از تحصیل باز ماندند و هنوز هم به مکتب نمی روند. هم‌اکنون شرکت ایرانی فیلیمو با راه اندازی بخش فیلیمو مکتب برای دانش آموزان افغانستانی راه را برای آموزش آنان هموار کرده است. دانش آموزان افغانستانی از این سامانه می توانند رایگان آموزش دریافت کنند. فیلیمو مکتب اعلام کرد که این خدمات را برای دانش آموزان افغانستانی که با شرایط دشوار مواجه هستند فراهم کرده است. حالا همه دانش آموزان افغانستانی دختر و پسر در همه صنوف تحصیلی می توانند همچون دانش آموزان ایرانی به کلاس های درس دسترسی داشته باشند. سخنگوی دولت ایران همزمان با روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها که روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است، در منزل خانواده شهید افغانستانی مدافع حرم حضور یافت. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران در دیدار با خانواده شهید سید جعفر حسینی ملقب به ابو زینب با تجلیل از رشادت و ایثار این شهید از صبر و استقامت همسر این شهید قدردانی کرد. گفتنی است که شهید محمد جعفر حسینی مدافع حرم در سال 1396 در اثر اصابت موشک به شدت مجروح شد و نهایتاً پس از تحمل 2 سال درد و رنج ناشی از مجروحیت سرانجام در سن 35 سالگی به شهادت رسید. منابع عراقی یکشنبه شب از سفر سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهر نجف اشرف خبر دادند. کانال خبری صابرین عراق اعلام کرد سردار قاآنی پس از زیارت بارگاه مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام امام اول شیعیان جهان در نجف اشرف در مرقد شهید صدر و بر مزار شهید ابو مهدی المهندس حضور یافت. سردار قاآنی در جوار مزار شهید ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای بزرگ مقاومت از جمله این شهید بزرگوار و نیز سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامی داشت. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس و تعدادی از همراهانشان صبح جمعه 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیک میدان هوایی بغداد پایتخت عراق به شهادت رسیدند. شبکه المسیره یمن از ادامه نقض آتش‌بس در ولایت الهدیده غرب این کشور از سوی ائتلاف متجاوز سعودی خبر داد. شبکه المسیره یک شنبه شب به نقل از یک منبع در اتاق عملیات افسران ارتش یمن اعلام کرد که متجاوزان سعودی و مزدوران آنها طی 24 ساعت گذشته 131 بار آتش‌بس در ولایت الهدیده غرب یمن را نقض کردند. بر اساس اعلام شبکه المسیره، متجاوزان سعودی و مزدوران آنها با انواع سلاح‌های سبک و سنگین مناطق مختلف الهدیده را هدف قرار دادند. آتش‌بس مورد توافق در سویدن میان هیئت اعزامی از صنعا و هیئت ریاض از صبح سه‌شنبه 18 دسامبر 2018 در ولایت الهدیده غرب یمن آغاز شده، اما ائتلاف سعودی هر روز آن را نقض می‌کند. رسیدیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
خدا را می نویسم بین قلبم شاد و خندان. او همیشه پیش ما هست وقت ابر و باد و باران. بسم الله الرحمن الرحیم. مرهای خندرو، نازنینای قندول، سلام، سلام، سلام. با یک یک شما دخترها و بچه های دوست داشتنی و قند میگم سلام و سلام میگیم با شما کلانه عزیز. روزتان بخیر و نیکی. باز به خانه‌ی گرمتان آمدیم که دوستانه با هم گپ و گفت داشته باشیم. راستی حال احوالتان چطور است؟ الهی هر جای هستین جور و سلامت باشین و دلای مهربانتان شاد باشه. امروز هم با امید خدا یک 15 دقیقه خوب همراه هم هستیم. خوش آمدیم به شپرک امروز. نوشته کنین، تیز نوشته کنین. چی رو نوشته کنین؟ خب معلوم است دیگه، شمارای پیامک برنامه ره. شاباش با اونایی که از روزه قبل نوشته کردن و بیخی از بر هستن. در افغانستان اگه هستین این شماره رو به خاطر بسپارین: 07947171144. و اگه در ایران هستین 330-820-226. ما منتظریم. امروز برای اطفال باهوشی مثل خودتان چیستان داریم؟ البته از نظر ما کلکیتان باهوش هستین، ولی هر کس زودتر جواب چیستان بده خب او باهوشتر است دیگه. و اما چیستان امروز.
سلام اطفال باهوش، خوبین؟ من فرشته هستم. امروز میخوایم برایتان یک چیستان بگویم. گوش کنین، شاید شما هم جوابش بدانین. من چی هستم که اگه من نگه نداری میشکنو؟ دوباره میگم، خوب گوش کنین. من چی هستم که اگه من نگه نداری میشکنو؟ یکمی فکر کنین، آخر برنامه جوابش میگم.
بله، خوب خوب فکر کنین. تشکر میکنیم از فرشته جان بخاطر طرحی چیستان. خب دوستی قندم تهیه کننده برنامه بر ما گفته که امروز با برنامه مهمان داریم. ما رقم خودتان نمیدارم که مهمان برنامه کی است. باشین که سات سهل کنو. دیگه باید مهمان ما آهست آهست از راه برسه. به نظرم که مهمان ما آمد، عمرش دراز است. ما برم در آواز کنم، با زمرایتان صحبت میکنیم. خاله مهمان برنامه هم از راه رسیدن. خیلی خوش آمدین.
سلام، کجاست؟
کی کجاست؟
معلوم دارست دیگه، قاضی صاحب کجاست؟
قاضی؟
بله، قاضی صاحب کجاست؟
ولی اگه بیشتر از این سرقار نمیشی باید بک بگیم که ما اینجا قاضی نداریم. نکنه که خودتان میخواستیم برین محکمه و اشتباهی آمدین اینجا ها؟
خیلی شما کی هستی؟
من خود قاضی نیستم، من خاله شاپرک هستم، خاله اطفال.
یادی که تالی قضاوت نکردید شما؟ نظر ندادید؟ نمیتونید که چیزی رو تشخیص بتید؟
سکو، اگه منظور دیست که من قاضی باشم، نه، من قاضی نیستم، ولی خب میتونم در مورد خیلی چیزهای مختلف نظر بتم یا گفتی خودت خوب و بده تشخیص بتم.
ابیالی شما به من بگوید که من چی سر و وضعی دارم.
بگویم؟
بله،
ناراحت نمیشی؟
نه نمیشو، بگوید خودت بدانم.
بسیار خوب میگم. اما خودت هنوز به اطفال نگفتی که کی هستی، یعنی خودت معرفی نکردی.
یادی معلوم نیست که من چی هستم.
بر من معلوم است که چی هستی و چی حال روزی داری، ولی اینجا رادیوست، رادیوم چیزی نشان نمیده، فقط صدا از طریق رادیوشون شنیده میشه. همیاری صدایت هم اشتمن، خودت رو نمیبینن. خیلی خودت هم معرفی کن.
من بوی هستم.
آره، چرا گریه میکنی موی عزیز؟
همین حال روز من گریه ندارم. شما بگوید، گریه نداره خاله جان؟
خب خنده ی خاله مو راست میگه، باید خودتان از نزدیک میدیدید. با شدت کثیف است، حتی یک گوشیش ساجق چسبیده، قرص نشده. یک وز
بس
گریه نکن، یکم بویم میده. اینه خواسته گفتم، گریه نکن دیگه. موی جان خودت کنترل کن، معذرت میخوام، اینقدر چتل هستی که نمیتونم نازت کنم، اما خودت کنترل کن. سیکو، بر ما با اطفال داخل خانه که صدایت هم میشنون بگو چی شد که به این حال روز افتیدی. بگو
بگویم که کی منه به این حال روز رسانده. بخورم که من موی کی هستم؟
نه 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 نامشو نگو خب، ولی میتونی یک دوتا نشانه خوب بدی. باز خودش میفهمه که منظورت کیه.
بله او بچه تو رو بگو، تو که قدت بلند است، عینک داری، یا خبقاق چهار خانه خوش داری، بوتای سرخ پای میکنی، تو رو بگو.
فکر میکنم که فهمید منظور ما کی است. حالا بگو که ای بچه ای که قدش بلند است و عینک داره، یا خبقاق چهار خانه خوش داره، بوتای سرخ پای میکنه، چی کده که خودت به این حال روز افتیدی؟ بگو.
خاله جان ما مویا با مراقبت نیاز داریم.
بله
زنده هستیم. خب شما بگوین اگه ما که موی هستیم هیچ وقت شوشته نشویم چطور بشه؟
چی؟ هیچ وقت شوشته نشویم؟ خب معلوم است نه، همین حال روز خودت به سر مویا میایه. صبر کن ببینم، منظورت ایست که خودت حالی حمام نرفتی؟ این بچه خودت حمام نبرده که بشویه؟ این بچه حمام نمیره؟
نه خاله جان نه، این بچه که من بگو حمام خوش نداره، حمام گریز است. از شما بپرسم خاله جان، اگه دو روز دیگه خدای ناکده من شپشی شمام، فکر کنید من شپش میزنم خاله جان.
گریه نه موی جان، موی عزیز گریه نه. من فکر میکنم که این بچه که با خودت این رفتاره داشته نمیفهمه که باید از خودت مراقبت کنه. همونطور که گفتی خودت نیاز به مراقبت داری، واقع کار سختی هم نیست، کافیست که خودت پاک و ستره نگاه شوی، حمام بروی، برس شوی، یکم کوتاه شوی.
بله بله
دیگه در وقت خوابم ساجق نجوه.
درست است خاله جان درست است. نمیدانید که من چقدر پشت عمام دق شدم، وقتی که برا میشوید اقه وقت بول میشو، شمال که بابا میخوره و این طرف و اون طرف میدم و اقه خوش میشم، اقه خوش میشم خاله جان.
میفهمی موی جان، من مطمئن هستم او بچه گپایی تر شنیده و حتما تصمیم گرفته که خودت ببر حمام و پاک و ستره بشویه. چی گفتی؟
یاده کارا بکنم؟
حتما. اگه تو حالی مراقب خودت نبوده، خب شاید هوشش نبوده، شاید هم یک ذره تنبلی میکنه.
خیلی اگه این قسمی هست که من مروب بگم.
بله میتونی بری. انشالله دفعه بعد که آمدی به برنامه پاک و ستره و درخشان باشی.
خب انشالله.
با من خدا هسته.
با من خدا خاله جان.
دوستای عزیزم این هم از مهمان امروز ما، اما اونایی که اول برنامه با ما بودن میدونن که ما یک چیستان مطرح کردیم، البته فرشته جان، و قرار شد که آخر برنامه جوابش بر ما بده. حالیم که خب دیگه آخره برنامه است.
فکر کردین؟ تانستین جواب بدین؟ چیستان این بود، من چی هستم که اگه من نگه نداریم میشکنم؟ جوابش قول هست. امیدوارم از این چیزا خوشتان آمده باشه. خدا یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از فرشته جان و جواب چیستانشم که متوجه شدین دوستای قندیم. راستی شما هم میخواین صدایتان در برنامه شاپرک پخش شوه؟ خب فقط کافیست که بر ما پیامک بزنین، نامتان بگوین، ما بر شما تلفن میکنیم و خوشحال میشیم که صدایتان در برنامه داشته باشیم. دوستای قندیم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بهترین ها را از خدای خوب براتون میخواییم. شاد باشین و خوش. خدا نگهدار.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه‌های ضربان و دعوت می‌کنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم تا در مورد یک بیماری مهم و البته نادر و کمیاب صحبت بکنیم که اهمیتش برای ایست که این بیماری در جهان در حال افزایش و زیاد شدن هست و دومی که شناخت از بیماری از ماهیتش، علائمش و آثارش باید وجود داشته باشد تا افراد مصاب و مبتلا معلومات کافی راجع به بیماری داشته باشند و برخورد و مقابله لازم و مفید را با این بیماری انجام بدن. این بیماری به MS معروف هست یا همو مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری التهابی که عوامل و سیستم دفاعی و حفاظتی بدن یا همون سیستم ایمنی بدن علیه بخشی از سلول‌ها و نورون‌های عصبی و مغزی فعال میشه، با اونا آسیب میزنه و مشکلاتی را به وجود میاره. مفصل در ارتباط با بیماری MS با جناب دکتر اکبر نژاد صحبت خواهیم کرد. قبل از شروع بحث یک موسیقی کوتاه بشنوید.
درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشن و آماده باشن تا یک روز پرتلاش و پر از سازندگی داشته باشن.
خب آقای دکتر، با تشکر از همکاری شما با برنامه ضربان در ابتدای شروع شد که امروز میخوایم در ارتباط با یکی از بیماری های خاص مغز و اعصاب یعنی MS یا همو مولتیپل اسکلروزیس صحبت بکنیم، بیماری که امروزه در جهان در حال افزایش هست و بیماران مشکلات بسیار جدی دارن و طبیعتاً باید این بیماری را بشناسن. در همین ابتدا خواهش میکنم از شما که یک تعریف خلاصه و ساده از MS داشته باشین تا در ادامه باز هم در خدمت شما باشیم.
خشم، همونجور که شما فرمودین، بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس یا اسکلروز چندگانه یکی از بیماری هستش که در سالهای اخیر توجه خیلی از مجامع علمی و اجتماعی رو جلب توجه کرده، باعث نگرانی هایی در اقشار مختلف مردم شده. خیلی از افراد مثلا با اندک علائمی فکر می‌کنن دچار بیماری MS شدن و همونجوری که قبلا گفتم، علارغم اینکه این بیماری خیلی ترس و هراس ایجاد کرده در افراد، مثلا از نظر شوی شاید از خیلی از بیماری‌هایی که شایع‌تر هستن در جامعه از جمله اختلالات خواب، مثلا شوی کمتری داره، ولی باز در مجموع مثلا تخمینی که زده میشه بیماری MS تقریبا بین 2 تا 2.5 میلیون نفر در سطح جهان رو به خودش مبتلا کرده. در کشورهای خاورمیانه جز کشورهایی هستن که از نظر شو در رده متوسط قرار میگیره، هر چند که روز به روز در مثلا آمارها بالاتر میره و میزان شوی بروز و شوی MS افزایش پیدا میکنه. در کشور خودمون ایران تقریبا 70,000 نفر حدس میزنن که مبتلا به بیماری MS باشن. بیماری MS در حقیقت یک بیماری التهابی سیستم عصبی مرکزی یا مغز هستش. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است. در بیماری MS که یک بیماری التهابی مزمن و اصطلاح پیشرونده هستش با حملات یا حملات هات هم اکثرا همراه هستش، در این بیماری به اصطلاح ماده سفید مغز معمولا مبتلا میشه و در حقیقت سیستم ایمنی بدن میاد بر علیه ماده سفید مغز که سلول قشو ما سلول عصبیمون شامل جسم سلولی و رشته‌های عصبی هستش که
بله.
این رشته‌های عصبی در بسیاری از مناطق مغز یک ماده سفید تحت عنوان میلین اونو میپوشونه، تقریبا عایق نقش عایق داره برای سیستم بله. برای الیاف عصبی و سرعت هدایت سلول سیستم عصبی رو افزایش میده این قشای مثلا بله. میلین در MS این مثلا ماده میلین مورد تهاجم سلول ایمنی قرار میگیره و تخریب میشه. این تخریب های به اصطلاح مکرر و پی در پی که انجام میشه، البته ترمیم انجام میشه، معمولا بدن میاد ترمیم میکنه این غلاف میلینو، ولی این تخریب های مکرر که انجام میشه در دراز مدت و به مرور زمان میتونه باعث پیشرفت علائم بیمار بشه و باعث ایجاد ناتوانی در افراد بشه و همین ناتوانی های به اصطلاح مختلف هستش که باعث نگرانی افراد جامعه میشه. بیماری MS معمولا در سنین 20 تا 40 سال به اصطلاح شایع‌تر هستش و ما در هر سنی میتونه دیده بشه، ولی مثلا نظر آماری ما بالای 50 سال و یا زیر 10 سال کمتر باهاش مواجه هستیم، هرچند که میتواند باشد. معمولا در خانم ها بیشتر دیده میشه و حدودا 2 تا 3 برابر در خانم ها بیشتر از آقایان دیده میشه، ولی خب از اون طرف باز در آقایان علائم معمولا شدیدتر است و سیر بیماری مثلا یه مقدار خشن‌تره، به قول معروف عوارض بیشتری ممکنه همراه باشه و در خانم ها سیر بیماری خوشگیم‌تر هستش علی رغم شوی بیشترش. از نظر به اصطلاح مناطقی که بیماری درش شیوع داره، ما طبق طبقه بندی هایی که هستش مناطق با کم شیوع کم در نظر میگیرن که در اون میزان شیوع بیماری 5 در هر 100,000 نفر، مناطق با شیوع متوسط هستن که بین 5 تا 30 در هر 100,000 نفر که اکثر کشور خاورمیانه در این رنج قرار میگیرن، و مناطقی که درش میزان MS بالاست، یعنی با مناطق با شوی بالا که با بیش از 30 در هر 100,000 نفر بله. ابتلا رو به اصطلاح مناطق با شوی بالا میگن.
میخوایم به این بحث بپردازیم که چه عواملی منجر به بروز MS میشه و یک فرد مبتلا میشه به این بیماری و قاعدتا بعد از ابتلا خب مشکلاتی هم خواهد داشت، علائمی هم خواهد داشت که با شما صحبت خواهیم کرد، ولی این که چه عواملی منجر به بروز بیماری میشه شاید به شنوندهای ما کمک بکنه که بیماری رو بهتر بشناسن و خصوصا در بحث پیشگیری شاید خیلی کمک کننده باشه.
همونجوری که در ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم، بیماری MS یک بیماری خود ایمنی است، یعنی بله. سیستم دفاعی بدن میادش بر علیه سلول‌های سازنده غلاف میلین یا خود میلین به اصطلاح واکنش میده و منجر به تخریبش میشه. حالا بله. چرا این سیستم ایمنی فعال میشه؟ به اصطلاح هنوز کانون توجهات علمی و تحقیقات علمی است، یعنی هنوز مکانیزم بیماری ام اس دقیقاً مشخص نیستش، اما به اصطلاح فاکتورهای متعددی رو برای بروز به اصطلاح بیماری ام اس در نظر میگیرن، یعنی بهش توجه دارن.
بله.
در حقیقت ام اس یک بیماری چند عاملی است، یک عامل تنها باعث بروز بیماری میشه. مثلا فرض کنید یک مسائل ارثی و ژنتیکی هستش. بررسی آماری مشخص کرده که در افرادی که مبتلا به ام اس هستن، در 15% موارد یکی دیگه از اعضای خانوادهشون میتونه مبتلا به ام اس باشه.
بله.
در دو قلوهای تک تخمی دیدن از اون طرف تا 30% موارد، مثلا فرض کنید اگه در صورتی که یک قل همسان مبتلا به ام اس بشه، تنها در 30% موارد ممکنه قل دیگه هم مثلا ابتلا داشته باشه.
بله.
چنانچه یکی از والدین ابتلا داشته باشن به ام اس، احتمال اینکه فرزندش مبتلا به ام اس بشه تقریبا 2.5% در افراد مثلا معمولی جامعه 1.1% هستش. اگه دقت بفرمایید، پس صرفا ما نمیتونیم بگیم زمینه استعداد ژنتیکی میتونه باعث بروز ام اس بشه، چون از نظر آماری چندان بالا نیست، ولی بله. وجود دارد.
بله.
در بررسی‌هایی که کردن دیدن وجود برخی از مثلا HLA، ما میگیم مثلا کمپلکس های مثلا سازگاری ایمنی هستش، نسجی در بدن هستش که اینها وجودش بعضی از انواعش مثلا در بعضی از افراد میتونه افزایش استعداد به بیماری ام اس رو ایجاد بکنه. یک سری عوامل به اصطلاح محیطی هستن که در بروز ام اس به اصطلاح نقش داشتن. الان بررسی‌هایی که کردن دیدن در افرادی که مبتلا به ام اس هستن، میزان کمبود ویتامین د درشون بالاست.
بله.
یعنی این خودش باعث شده که به این فکر کنن که شاید یکی از علل ایجاد به اصطلاح بیماری ام اس کمبود ویتامین د هستش. و ما خودمون به اصطلاح در بررسی‌هایی که برای به اصطلاح بیماران ام اس انجام میدیم، یکی از مواردی که حتما بررسی می‌کنیم سطح سرمی ویتامین د هستش. مثلا مصرف سیگار رو به اصطلاح بررسی کردن با افزایش بروز ام اس همراه بوده. مصرف نمک بیش از حد در غذا، این هنوز اثبات شده نیستش، ولی به اصطلاح جزء کانون‌های مورد تحقیق. مصرف زیاد نمک در رژیم غذایی میتونه با افزایش بیماری خودیمنی از جمله بیماری ام اس همراه باشد. مشاهده کردن در برخی از مناطق جغرافیایی به اصطلاح ام اس بیشتر دیده میشه. ما هرچی به استوا نزدیک، خط استوا نزدیک‌تر میشیم، مثلا میزان شیوع ام اس کم میشه، و هرچی به طرف قطب‌ها میریم تا مدار 60 درجه عرض شمالی و جنوبی، میزان شیوع ام اس افزایش پیدا میکنه. باز از 60 درجه بعد سطحش میاد پایین، میزان شیوع مثلا ام اس. از یک طرف در برخی از نژادها به اصطلاح ام اس دیده میشه، مثلا در اروپای شمالی بیشتر ام اس شیوع داره تا فرض کنید در نژاد آفریقایی. در کشور ما به اصطلاح که گفتیم جز مناطق به اصطلاح با شیوع متوسط هستن یا منطقه خاورمیانه معمولا.
بله.
شیوع بین 5 تا 30 هستش که البته همین آمار هم در حال تغییر هستش. بنابراین در بروز ام اس گفتم عوامل متعدد، استعداد ژنتیکی، وجود عوامل به اصطلاح محیطی از جمله ویروس ها، من فراموش کردم اینجا عرض کنم خدمت شنوندگان، بعضی از ویروس ها رو نقش دونستم، از جمله ویروس هرپس ما میگیم، یا مثلا تیپ تبخال هستن.
بله.
آنفولانزا بوده، اپشتین بار بوده، اشتیل ویوان که خیلی در منطقه خاورمیانه شایع هستش، مثلا مورد توجه قرار گرفتن، بعد ارتباطات بینش مثلا بین ام اس و اشتیل ویوان مشاهده شده. عوامل میکروبی مثل مایکوپلاسما و کلامیدیا بودن و عوامل متعدد که از بحث ما خارج هستش.
بله.
پس به طور خلاصه بخوام بگیم عوامل محیطی، استعداد ژنتیکی باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن میشن علیه ماده سفید مغز. معمولا در ام اس بیشتر ماده سفید مغز درگیر میشه و به صورت پلاک، کانون‌های تخریب به صورت پلاک خواهد بود. هر چند که در موارد پیشرفته ام اس به اصطلاح مواردی از تخریب خود رشته‌های عصبی و یا سلول‌های عصبی هم مشاهده شده است.
بله. خب بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، صحبت‌های خوبی بود. در بخش اول برنامه امروز خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم با ادامه بحث.
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به ام اس مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه ام اس رو میشناسین؟ و از همه مهمتر، آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به ام اس هستند؟ علاوه بر یک سری مسائل ژنتیکی، افرادی که بسیار حساس، زودرنج و عصبی هستند و با ناملایمات عادی زندگی از حالت خودشون خارج میشن و ساعتها فکر میکنن به مسئله‌ای که ناراحتشون کرده، در معرض خطر ابتلا به بیماری ام اس هستند.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز اعصاب. ام اس یکی از بیماری های مهم مغز اعصاب هست و امروز رو به گسترش و رو به ایجاد نگرانی هرچه بیشتر در بین عموم مردم و به خصوص جامعه شهری. ام اس بیماری هستش که واقعا با سبک امروز زندگی بشری و به خصوص در جوامع سنتی و در کشور ما که به سمت این نوع از زندگی میره رو به گسترش هستش. مسائل زیادی حول و حوش این بیماری وجود داره. مهمتر از همه نگرانی هستش. یک جبه بزرگی از نگرانی در خصوص بیماری و اثراتش و عواقبش در بین مردم دیده میشه که متاسفانه مسائل مرتبط به درمانو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. من در اینجا با اطمینان میتونم بگم که برخلاف اون تصور بسیار مرسوم که بیماری رو در شکل بیماری بسیار بدی میبینن، اگر از ابتدا هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن، هرچه سریع‌تر درمان رو شروع کنن و هرچه سریع‌تر یک سری مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و مرتبط با سلامتی رو انجام بدن، بیماری با احتمال بسیار بالا مسئله بزرگی در زندگی برای اونها ایجاد نمی‌کنه. ولی برخلاف این موضوع، فراموش کردنش، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن و اینکه به سمت درمان‌های غیر مرتبط برن، تصور کنن که مثلا فرض کنید در اینترنت مطلبی نوشته شده، برم حالا اونو انجام بدم، از دوست و آشنا همسایه پرسجو بکنن و روش‌هایی رو استفاده بکنن به دور از درمان‌های علمی، مشکلات بزرگی رو ایجاد می‌کنه. بیماری ام اس به طور کلی یک التهاب هستش در سیستم عصبی. در یک زمانی این التهاب بروز میکنه و هر وقت که بروز کرد نشانه هاش معمولا به صورت حاد اتفاق میفته. علائم اون انواع درگیری های عصبی هستش، مثل از دست دادن دید، از دست دادن اختلال در تعادل، از دست دادن زور و قدرت در نیمی از بدن یا در حتی همه بدن. اما برخلاف اینکه این بسیار نگران کننده است، چون ماهیتش از جنس یک التهاب هست، با داروی و درمان ضد التهابی، حالا از نوع خودش و درمان خاص خودش، این برطرف میشه. باز امکان داره که التهاب در زمان دیگه‌ای و در جای دیگه‌ای از مغز و سیستم عصبی اتفاق بیفته که تکرار این التهاب‌ها در واقع تعریف بیماری ام اس هستش. در مورد بیماری MS ما برخوردمون در مورد التهاب حاد در اون زمانی که اتفاق میفته یک روش و متد هست و اصل بیماری، درمانی که براش متصور هستیم، پیشگیری از بروز التهاب هست. گاهی مردم و بیماران مکررن سوال میکنن که خب درمان پیشگیری هست یا کنترل میکنه یا متوقف میکنه، ولی درمان قطعی نیستش، پس چرا استفاده کنیم؟ نکته مهم اینجاست که اگر یک درمانی بتونه برای سالها، 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال یک بیماری رو متوقف کنه، عملا به بخش مهمی از درمان هم رسیدیم. یعنی درمان پیشگیری در اینجا همراه هست با خود اصل درمان. این دوتا همزمان داره پیش میره و به بیمار بسیار کمک میکنه. در واقع اگر برای چند دهه از عمر بیماری متوقف شه، انگار که عملا درمان هم شده. محل هایی که این بیماری، این التهاب میتونه درش بروز کنه، همه قسمت‌های سیستم عصبی مرکزی هستش، از مغز، چشم، اعصاب چشم، نخاع، و علامتاش بسیار متغیر و متنوع هستش. ولی همه اونها یک فرمول کلی دارن که این بحث گذرا بودن و امکان درمان و امکان کمک به بیمار هست. از نظر سایر مسائل غیر از درمان دارویی، زندگی که همراه باشه با ورزش کافی، استراحت مناسب، دور کردن استرس از زندگی، یکی از عواملی که امروز خیلی بهش توجه میشه، حفظ ویتامین D بدن که به هر حال از طریق نور آفتاب باید تامین بشه و یا از طریق خوراکی با مکمل‌های ویتامینی و غذایی و حتی دارویی لازم. بنابراین اگر که ما در طول زندگی یک شیوه زندگی سالم و مناسب رو همراه با رعایت همه این عوامل حفظ بکنیم، باز به درمان بیماری و به پیشگیری از بروز حملات بعدی بسیار کمک میکنه. توصیه ما این هستش که هموطنان و همشهریان عزیز، کسایی که الان به این برنامه توجه میکنن یا کسی از بستگانشون هستش که این بیماری رو دارن یا حتی مطرح شده که التهاب دارن یا نشانه های اولیه‌اش رو دیدن، حتما درمان رو جدی بگیرن. شانس موفقیت زیاد هستش. درمان های بروز و پیشرفته احتمال کمک و بهبودی و پیشگیری رو تو امان بسیار فراهم کرده. MS بیماری هستش که امروزه با توجه به پیشرفت بسیار شگرف در زمینه داروهای MS، امکان درمانش تا حد قابل توجهی فراهم هستش. شاید درمان مطلق در یک زمان کوتاه مقدور نیست. با یک دوره درمان کوتاه و ویژن این بیماری ریشه‌کن نمیشه. اما در دراز مدت با درمان‌های متناسب با خودش و انتخاب شیوه‌های مختلف درمانی و شیوه‌های مختلف تغییر زندگی و سبک زندگی، بیماری رو میشه به خوبی مهار کرد و جلوی بروز خیلی از اشکالات جدی رو در زندگی گرفت.
اگر به محض تشخیص این بیماری درمان صورت نگیره، فرد مبتلا به MS به طور کامل از کار افتاده میشه، یعنی کارهای عادی و ساده روزمره خودش رو نمیتونه انجام بده. اما خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی با استفاده از دارو، فرد مبتلا به MS از پیشرفت این بیماری میتونه به راحتی جلوگیری کنه. اما اولین گام و مهمترین گام اینه که فرد مبتلا به MS روحیه بالایی داشته باشه، روحیه قوی داشته باشه که بتونه در مقابل این بیماری ایستادگی کنه و مقاومت کنه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروزه ضربان همراه هستید و البته تشکر بسیار زیاد از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه راجع به تعریف و پروسه و سیر بیماری MS در بدن و انواع و مراحل بیماری MS صحبت شد. ادامه بحث ما را پیگیری بکنین با جناب آقای دکتر اکبر نژاد، همچنان صحبت خواهیم کرد در ارتباط با MS. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان. میخوایم که یک مقدار در ارتباط با علائم و حالات بیماری MS برای ما صحبت بکنین و ای که آیا این علامت ها و حالات بیماری در بین بیماران و مریض های مختلف فرق میکنه یا ای که یکسان و مثل هم هست؟
بله، مثلا MS از فردی به فرد دیگه علائم بالینی فرق میکنه، مثل خیلی از بیماری های دیگه. ما اشکالی داریم که بیمار هیچ گونه علامتی نداره، به دلیل دیگه فوت کرده، به اصطلاح تحت کالباش کافی قرار گرفته، پلاک های MS رو در مغزش مشاهده کردن، یعنی میتونه از اشکال بدون علامت باشد MS تا فرم هایی باشه که در عرض کمتر از یک سال یا حداکثر یک سال منجر به فوت فرد بشه. این موارد البته نادر هستن. این شنوندگان عزیز باید توجه کنن که MS در به چهار فرم بالینی دیده میشه که اکثر موارد MS فرم عود کننده، به اصطلاح ریلپسینگ رمیتینگ یا عود کننده بهبودی یابنده هستش، یعنی به صورت حملات بروز میکنه. مریض یک حمله درش بروز میکنه با یک سری از علائم خاص. این حمله در عرض چند روز، چند هفته یا ممکنه بعضی موقع گهگاه چند ماه طول بکشه، علائم رفع میشه، مجددا باز در یک فواصل متغیر ممکنه دوباره علائم بروز کنه در فرد. ممکنه چند سال بین این حملات فاصله باشه حتی، یعنی خیلی نگران نباشن. شاید این فرم های به سلام که 85% موارد تشکیل میده همین فرم عود کننده بهبودی یابنده هستش.
بله.
که به سلام تحت عنوان ریلپسینگ رمیتینگ شناخته میشه. در موارد دیگه به سلام فرم MS فرم پیش رونده به خودش میگیره. ممکنه در همون اوائل هیچ حمله ما نداشته باشیم، علائم به تدریج و در عرض ماه ها و سال ها علائم بیمار پیشرفت میکنه. در فرم ثانوی، پیش رونده ثانوی، اون اول به سلام شکل مثلا ریلپسینگ رمیتینگ یا عود کننده بهبودی یابنده هستش، اما به تدریج هی حملات که بروز میکنه یک سری بقایایی از خودش به جا میذاریم حملات.
بله.
به تدریج در طی سالها یا ماها این شکل اولیه که مثلا عود کننده بهبودیابنده هستش تبدیل میشه به فرم ثانویه پیشرونده. یک فرم دیگه هم هستش که مثلا بیمار سیر پیشرونده داره از اول، ولی گهگاه حملات هم روش سوار میشه، یعنی حمله هم داریم در مثلا در اون روند پیشرونده بیمارش.
بله،
این چهار فرم اصلی بالینی ام اس هستش، ولی گفتم از هر فردی به فرد دیگه علائم فرق خواهد کرد. معمولش اینه که به صورت حمله ای علائم بروز میکنه و اکثر حملات درمان میشن.
بله، خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر اکبر نژاد. البته ما تأکید بکنم که این بحث ادامه داره، انشالله در جلسات آینده هم در خدمت های دکتر خواهیم بود و این بحث را ادامه خواهیم داد. سپاس از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر که در حقیقت آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضورتان کردند. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه گلبانگ غزل را با هم بشنویم. گلبانگی از شعر پارسی پیش کش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان می کنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است.